آداب غذا خوردن.
مدت زیادی نگذشت که دوست قدیمیم آر به دیدنم آمد. ما توی یک کوچه زندگی نمی کردیم، اما رفت و آمد خانوادگی داشتیم. بعد از آن که ما به آپارتمانی چند طبقه اسباب کشیده بودیم، خانواده آر برای عرض تبریک به دیدنمان آمده بودند. حتی پدر آر هم در حالی که نوه‌اش را به دنبال خود می کشید، از آن همه پله بالا آمده بود تا به ما سر بزند. او رو به مادرم گفته بود: زن داداش، به تبریک میگم. از امروز دیگه لازم نیست نگران این باشی که صابخونه کی جوابت میکنه. بالاخره خودت صابخونه شدی. مادرم دیگر پیر و سال خورده شده بود و نتوانسته بود جوابش را بدهد. تنها اشکهایش سرازیر شده بود. آر معمولاً به خانه من می آمد. کمی می نشست و با هم حرف می زدیم. گاهی اوقات همان حرفهای قدیمی را انقدر تکرار می کردیم که دیگر چیزی برای گفتن باقی نمی ماند و به خوردن چای یا کشیدن سیگار رو می آوردیم. که آن هم گویی لذت بخش بود. اما این اولین باری بود که آر یک سره آمده بود رستوران به سراغم. او همین که مرا دید برایم دستی تکان داد و گفت: بی دلیل به سراغت نیامدم، خواسته ای از تو دارم. چه خواسته ای؟ پسر بزرگم دارد ازدواج میکند، همین یک شنبه به رستوران شما آمدم تا دو تا میز رزرو کنم، اما میگویند همه میزها تا سه هفته دیگر پرند. مدیر جان، میتوانی کمکم کنی؟ برایم سخت بود. پس گفتم: ای وای، چرا میخواهی خودت را این همه به زحمت بیندازی؟ کسانی که اینجا مهمانی میگیرند میخواهند خودی نشان دهند، هدایایی جمع کنند و زحمت غذا پختن را از سر خودشان کم کنند. نکند تو هم به هدایای شب عروسی چشم دوخته ای؟ خب همین حالا بگو من باید چند یوان بدهم. برو پی کارت، من که نمیخوام مهمونی بزرگ و عیونی بگیرم. فقط خانواده تو هستند و خانواده خودمان و چند تا از فامیلا و دوستان، کلن 20 نفرم نمیشیم. بسیار خوب، پس این دو میز غذا توی خانه خودت هم جا میشود. مثلا میتوانید توی حیات خلوت برگزارش کنید. برو توی سالن رو ببین، آنقدر شلوغ است که صدا به صدا نمیرسد. تازه بعد از پایان ساعت کاری هم خدمتکارها جارو به دست در همه جای سالن هستند. به نظرت با این وضع غذا از گلوی کسی پایین میرود؟ تا به حال بقالی ندیده بودم که بگوید ماستش ترش است. من نمیگویم ماستمان ترش است، اما لاف هم نمیزنم، وگرنه غذاهای ما الان دیگر بیکیفیت نیستند و یک عالم تقدیرنامه دریافت کرده ایم. اما همیشه فکر میکنم مهمانی توی خانه خیلی راحت تر برگزار میشود. تازه مشکل حل نشدنی دیگری هم داریم. بر اساس مقررات رستوران هیچ کدام از کارکنان حق ندارند در مهمانی های آشنایانشان که اینجا برگزار می شود شرکت کنند، تا برای مشتری ها سوء تفاهمی به وجود نیاید. شب مهمانی شما هم من فقط می توانم گوشه بیستم و نگاه کنم. ای بابا، اینطوری که نمی شود. تو یکی از مهمانان ویژه‌ای که می خواهم این بار با هم چند گیلاسی شراب بنوشیم. اگر آن سالها مرا تشویق نمی کردی که در برنامه ایجاد شغل ثبت نام کنم، معلوم نبود چه بر سر زندگیم می آمد. بسیار خوب، مهمانی را در خانه خودتان برگزار کن. می توانم آشپز خیلی خوب و ماهری برایت بفرستم. آر خندید و گفت: نیازی نیست، اهل خانه همگی آشپزی بلدند، دست پختشان هم خوب است و هر کدامشان در پختن غذای خاصی تبحر دارند. تازه الان همه چیز پیشرفت کرده و اجاق گاز جای تنورهای قبلی را گرفته. چه خوب، اگر هر کدامشان یک غذا هم درست کنند بس است. سوپ آخر مراسم هم با من. آر دستش را به نشانه نفی بالا برد و گفت: نیازی نیست، من قبلا از سوپای تو چشیدم. یک شنبه شب کمی زودتر بیا، منتظرتیم. از ته قلب خوشحال بودم و واقعا انتظار این مهمانی را می کشیدم. من خانواده او را به زحمت انداخته بودم. کاری کرده بودم که پدرش کنار خیابان زنجبیل و پیاز بفروشد. حالا توی همان حیات خلوتی که روزی آر در آن به من کدو تنبل بخشیده بود، قرار بود میز عروسی بچینند. حتی اگر هیچ خوراکی هم حاضر نمی کردند، باز هم زیبا بود. درست در همان لحظه بانو کنه این شتابان وارد شد. به نظر می آمد او هم شاد است. من شاد بودم، او هم شاد بود. همین می توانست دنیا را به جای شادتری بدل کند. بانو کنعین با صدای بلند مرا صدا زد و گفت: مدیر، بفرمایید. بعد دعوتنامه بزرگ قرمز رنگی را که با حروف طلایی چیزهایی رویش چاپ شده بود به دستم داد. آن را باز کردم. نوشته بود: جشن بزرگی به مناسبت تأسیس آکادمی آشپزی ترتیب داده ایم. از شما که یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار در این امر فرخنده اید دعوت می‌کنیم در ظهر روز 28 یعنی یک شنبه به کوچه فلان پلاک 54 تشریف بیاورید. لطفاً سر وقت بیایید. بسیار خوب، یه مهمانی دیگه. خیلی سریع همان واکنش همیشگی را نشان دادم و بی اختیار گفتم: معذرت می‌خوام، یک شنبه باید به جشن عروسی کسی برم. بعد کارت دعوت را روی میز گذاشتم. بانو کنه این سرش را خاراند و گفت: جشن عروسی ساعت چند است؟ باز هم بی اختیار جواب دادم: 6 عصر. چه خوب، تداخلی با هم ندارد. مهمانی ما ساعت 12 ظهر است. دوباره کارت دعوت را برداشتم و نگاهی به آن انداختم. درست می گفت. کلمه ظهر خیلی واضح روی کارت چاپ شده بود. مجبور بودم بهانه دیگری بیاورم. نمی شود. من که در تأسیس این آکادمی نقشی نداشتم، پس از شخصیت‌های تأثیرگذار در این امر فرخنده به حساب نمی آیم و شایسته حضور در آن مراسم نیستم. مدیر جان، اتفاقاً به خاطر اینکه شما قبول نکردید رئیس شورای آکادمی باشید، کارهای ما راحت‌تر پیش رفتند. ما این سمت را خالی گذاشتیم و مشکلاتمان را از این طریق حل کردیم، وگرنه پیش از اینها با هم درگیر شده بودیم و امروز هم آکادمی تأسیس نمی‌شد. شرکت کردن در برنامه‌های آنها کمکشان می‌کرد. شرکت نکردن اما بیشتر کمکشان می‌کرد. واقعا که نتیجه کارها ارتباط ظریف و نزدیکی با هم دارن. مدیر جان، لطفا بیایید. فلانی و فلانی و فلانی هم میان. دلیلی نداره نیایید. این که جلسه بزرگی نیست، نیازی نیست سخنرانی بکنید. فقط میخوام یه وعده غذای حسابی خوب بخوریم. حیف است نیایید. من به غذا خوردن علاقه زیادی ندارم. خب پس بیایید و کم غذا بخورید. بودن در این فضا را تجربه کنید. همیشه به شما گفتم که اینجور مهمانی ها 100 سال یک بار برگزار می شوند. جزیه قرار است جشن را رهبری کند و کونگ بیشیا هم آشپزی. همه ما این 4 روز مشغول بوده ایم. همه اعضای شورا می خواستن شرکت کنند، اما نمی توانستیم همه را جا بدهیم. خودتان که می دانید کونگ بیشیا اصول خودش را دارد و بیش از 8 نفر را نمی پذیرد. تازه بعد از کلی رایزنی راضی شد به جای میز 8 نفره میزی گرد بگذارد و با احتساب شما از 10 نفر پذیرایی کند. حرف های بانو کنه این مرا مردد کرد. آن سال که یانگ جونگ با او برای صرف غذا به خانه کونگ بیشیا رفته بود، فقط گفته بود که غذاهایش طعم بهشت می دادند. هیچ وقت نگفته بود دقیقاً آنجا چه چیزهایی خورده. حالا که چنین فرصتی دست داده بود باید از آن بهره می بردم، وگرنه تمام عمر پشیمان می شدم. به علاوه شرکت کردن یا نکردن من هر دو به سود آنها بود. اگر این موقعیت را برایشان فراهم نمی کردم که بتوانند سمت رئیس شورا را خالی بگذارند، چون این نتایج سودمندی آیدشان نمی شد. بسیار خوب، میام. پس قول دادید اگه نیاین خودم میام دنبالتون. پلاک 54 که بلدین؟
بله که بلدم. با چشمان بسته هم میتوانم پیدایش کنم.
خانه پلاک 54 را خیلی خوب میشناختم. هر روز موقع رفتم به دبیرستان از آنجا رد میشدم. اکثر اوقات ریکشه های براق و روغن خورده را جلوی درش میدیدم. گاهی اوقات هم ماشینی با مارک فورد از داخلش بیرون میامد. آن وقت تمام آبران توی کوچه مجبور بودن دست دسته از سر راهش کنار بروند و به دیوارهای کوچه بچسبند. آن در دولنگه سیاه تمام روز بسته بود. روی در یک شکاف بود و یک چشمی. از آن شکاف نامه ها را به داخل می انداختند. چشمی هم سر تا سر شیشه بود و مردم می گفتند نوعی عدسی است که با آن می توان بیرون را از داخل نگاه کرد، اما داخل عمارت از بیرون دیده نمی شود. اگر نان بگیری به در آن خانه می رفت، در را به رویش باز نمی کردند.
آن زمان گداهایی که به در خانه ها می رفتند زیاد بودند و تقریبا اکثر مردم به چنین چیزی روی در خانه هاشان نیاز داشتند. هیچ وقت نفهمیدم آن داخل چه شکلی است. فقط دیوارهای بلندش را دیده بودم که رویشان پیچک بسته بود و هر پاییز کوچه را پر از عطر خوب اسمنتوس می کرد. هنوز هم همانطور بود. حالا من از کودک به شخصیتی تأثیر گذار در این امر فرخنده تبدیل شده و دوباره به جلوی در پلاک 54 آمده بودم. در سیاه با آن خط و خال رنگینش باز شد. بانوی زیبا و جوان در آستانه در ایستاده و به سبک زمان لباس پوشیده بود. کفش پاشنه بلند، شلواری تنگ و پیراهنی خاکستری که در دو سمتش پروانه های سفید سوزندوزی شده بود و تا کمرش می رسید با لبخند به استقبالم آمده بود. فکر کردم می خواهد کارت دعوتم را ببیند. پس آن را فوراً نشانش دادم. با دست جلوی دهانش را گرفت، تعظیمی کرد و با دست چپش داخل خانه را نشان داد. بفرمایید داخل. بعد با صدای بلند فریاد زد: مادر، مدیر گاو آمدند. بله، او دختر کندبیشیا بود، همان دختری که از آن سیاستمدار و با حفظ سمت استاد دانشگاه باقی مانده بود. حالا که دخترهای من حتی فرزند داشتند، بعید نبود که او اینقدر بزرگ شده باشد. دوباره نگاهش کردم، شبیه جوانی های کندبیشیا بود، با این تفاوت که آب و رنگ نسل جدید را داشت. هند بیشیا از آن مسیر سنگ فرش که دو طرفش پوشیده از گل بود به پیشوازم آمد. سرم را بالا گرفتم و نگاهش کردم. خیلی تغییر کرده بود. گویی صورت قبلیش را به دخترش داده و حالا خودش به بانوی میان سال محترمی تبدیل شده بود. حالا دیگر کسی نمی توانست او را ولگرد لاغر و چروکیده صدا کند. چاق شده بود. و از آن زمان که جلوی در کمیته شهروندان به جرم خود اقرار کرده بود، جوانتر به نظر می رسید. موهایش را به سمت بالا شانه زده و بالای سرش جمع کرده بود. این کار چاقی و رشد افقی بدنش را کمتر نشان می داد، چرا که آدم ها چاق که می شوند کمی کوتاه‌تر به نظر می رسند. لباسش پر زرق و برق نبود. گذر زمان باعث شده بود تا معنی واقعی زینت و آرایش را درک کند. جوانان هر لباسی که بپوشند زیبا به نظر می آیند و آرایش کم و زیاد هر دو بهشان می آید. اما افراد مسن تنها باید به انتخاب لباس مناسب بسنده کنند تا شخصیتشان را آنطور که می خواهند نشان دهند. از این رو کندبیشیا هم لباس ساده و تمیزی انتخاب کرده بود. کت و دامنی آبی که جنس خوبی داشت و به سن و سال و اندامش می آمد. کندبیشیا با مهربانی با من برخورد کرد. آدم دقیق و ریزبینی مثل او گذشته ها را فراموش نمی کرد. مدیر گاو، ترسیدم نیایید. پیر شده اید. پسرتان صاحب فرزند شده؟ نه، ولی دخترم بچه دارد. چه خوب، به هر حال فرق نمی کند. پدر بزرگ شده ای. بفرمایید داخل، منتظر شما بودیم تا مراسم را شروع کنیم. من به دنبال کندبیشیا رفتم. حیات کوچکی که با سلیقه گلکاری و درختکاری شده بود پیش روی من گسترده شد. آبگیری به مساحت حدوداً 700 متر آنجا بود که سه طرفش را گل و درخت و چمن و سنگ گرفته بود. پل خمیده از روی آبگیر رد می شد و ما را به اتاق کوچکی در آن میان که احتمالاً در آن سالها کتابخانه جناب سیاستمدار بود می رساند. اتاق روشن و فراخ بود و پنجره های بزرگی رو به آبگیر داشت. همه پنجره ها باز بودند و می شد فضای بیرون را به وضوح دید. میز گرد غذا سمت راست قرار داشت و شخصیت‌های تأثیرگذار در این امر فرخنده موقتاً سمت چپ نشسته بودند. بانو کنین از پل خمیده عبور کرد و به سمت ما آمد و مرا به آن شخصیت‌ها معرفی کرد. دو نفر از آنها همسفره‌های قدیمی جوزیه بودند، همانهایی که زمانی برایشان میان وعده می‌خریدم. یکی از آنها از رهبران قدیمی حزب بود. وقتی جوان بودم گزارش هایش را شنیده بودم. سه نفر دیگر را نمی شناختم. یکی ساکت و کم حرف بود، دوتای دیگر مشغول صحبت و خنده بودند. از حرفهایشان می شد فهمید دارند درباره سود بازار صحبت می کنند. جوزیه کچلواری قدیمی پوشیده بود، کراواتی قدیمی بسته بود و انتهایش را داخل جلیقه‌اش گذاشته بود. معلوم نبود آن لباس را از گوشه کدام چمدان قدیمی بیرون کشیده بود. لباسهایش بوی تند کافور می داد، اما ظاهر او را خنددار نکرده بود، بلکه او را شبیه آدمهای محترم کرده بود. خیلی آشنا بود. داشتم فکر می کردم چون این کچلواری را کجا دیدم؟ بله، وقتی به دبیرستان می رفتم پوشش معلمهای من به دو دسته تقسیم می شد. دسته جلیقه و ردای بلند آبی می پوشیدند و دسته دیگر کت و شلوار و کفش غربی. دسته اول معلم‌های ادب و فرهنگ و ادبیات بودند و دسته دوم علوم طبیعی درس می‌دادند. فنون آشپزی هم علم به حساب می‌آمد. برای همین اگر جزیه جلیقه و ردای بلند آبی می‌پوشید از مد افتاده به نظر می‌آمد. پوشیدن لباس متحدالشکل هم لطفی نداشت. کت و شلوارهای جدید هم او را آدمی بی‌ریشه نشان می‌دادند. این کت و شلوار قدیمی مناسب ترین بود. انگار دانشمندی که سالها شکست خورده تازه مورد توجه واقع شده و کشف شده باشد. این پوشش حتما ایده کند بیشیا بود، وگرنه جوریه که همیشه بیقاعده لباس می پوشید. جوریه که سالها بود کت و شلوار نپوشیده بود نمی توانست طبیعی حرکت کند. او در حالی که به این نوع آن می خورد چند صندلی را رد کرد و به سمت من آمد. بعد کتاب درسی آشپزی را گذاشت توی دستم. من کتاب را گرفتم و جایی پایین تر از رهبر حزب نشستم. احساس می کردم باید محتاط تر باشم. اوایل دوره آزادسازی وقتی هنوز در گروه کارکنان بودم مدتی با این جناب رهبر تماس داشتم. او فردی بود در حرفهایش بی‌دقت، در خواسته‌هایش جدی و با روشنفکران مخالف. حالا ما سرمایه‌داران کوچک بایست در مقابل او بسیار مؤدب اما محتاط عمل می‌کردیم. آن روز که در چنان محیطی به هم برخورده بودیم حس می‌کردم دست پاچه شده‌ام. کافی بود با او هم کلام نشوم. پس مجبور بودم کتاب درسی را آرام ورق بزنم و بخوانم.
شیاوتینگ؟
جناب رهبر بعد از اینکه مرا شیاوتینگ صدا کرد تازه یادش آمد که دیگر سن و سالی از من گذشته. برای همین حرفش را تصحیح کرد و ادامه داد: مدیر گاو، این کتاب را خیلی خوب بخوان. باید چیزهای زیادی از این آدم یاد بگیری.
بله حتما خیلی خوب میخوانمش. الان دیگر نباید به مدیران ناشی اعتماد کنی. باید یاد بگیری که بین آدم ها نفوذ کنی.
بله من قبلا در این زمینه اشتباهاتی داشتم.
همین که میدانی اشتباه کرده ای خوب است. هنوز فرصت جبران داری.
سرم را تکان دادم و خواندن را از سر گرفتم.
فهمیدم آن کتاب همان حرف های جوزیه است که بانو کنین ثبت و ضبط و مرتبشان کرده بود.
چیز جدیدی نداشت و از چند کتاب معروف آشپزی رونویسی کرده بودند. به علاوه اشتباهات زیادی داشت که نمیدانم هنگام چاپ رخ داده بود یا هنگام رونویسی. سرم را بالا گرفتم و نگاهی به جوزیه انداختم. میخواستم راجع به اشتباهات کتاب بگویم اما اون نگاهش را از من دزدید. بعد دو دستش را مثل کسانی که اردک ها را فراری میدهند گرفت جلو و از همه دعوت کرد دور میز غذا بنشینند. مهمانان بلند شدند. هر کدام به دیگری تعارف میکرد تا اول برود. همگی مؤدب بودند و از جناب رهبر خواستند تا جلوتر از همه برود. همین که به سمت راست اتاق رفتیم چشمهای من به میزی که چیده بودند خیره ماند. سفره سفید و توردوزی شده ای روی میز انداخته بودند و ظروف چینی را که با ظرافت رویشان نقاشی شده بود روی آن چیده بودند. ظروف چینی می درخشیدند و غذای درونشان نقش و نگار زیبای داخلشان را مخفی کرده بود.
آنها انگار که میانشان خالی باشد نور درخشان و شفافی را بازتاب می دادند. روی میز گلی نبود. 12 ظرف پیش غذا مثل 12 شاخه گل تزئین شده بودند. سرخ و زرد و آبی و سفید از همه رنگ. از ماهی کولی و میگو، ران گوسفند گرفته تا فلفل سبز و مرغ پخته شده در سس سویا. همه این غذاها به خودی خود رنگارنگ بودند. غذاهای دیگری که رنگ و لعاب نداشتند مثل ماهی دودی، گوشت معطر گاو، ماهی خشک شده و با میوه های رنگارنگی همچون زلزلک سرخ و آلوهای سبز تزئین شده بودند. اصولاً ماهی خشک شده در چنین مهمانی های جایی نداشت و سالها بود که این محصول سوجو را ندیده بودیم. احتمالاً به دلیل کمیاب بودنش آن را هم به غذاها اضافه کرده بودند. کنگبشی ها خلاقیت زیادی به خرج داد و دور آنها را با دانه های تازه نیلوفر آبی تزئین کرده بود که از یک سو زیباترش میکرد، از سوی دیگر شوری آنها را میگرفت. 12 بشقاب پیش غذا دور یک گل رز قلاب بافی شده قرار داشتند که هنر دست دختر کنگبیشیا بود و قرار بود کمی بعد غذای اصلی را وسط آن بگذارند. میز گرد غذا این گونه شبیه گل بزرگی شده بود، چیزی مثل نیلوفر آبی، زنبق یا آفتابگردان. مهمانان بعد از اینکه به خودشان آمدند شروع به تحسین کردند. هنوز دور میز غذا ننشسته بودیم که کسی از من انتقاد کرد. مدیر گاهو، ببین، این همان چیزیست که باید یاد بگیری. رستوران شما خیلی نامرتب است. من چیزی برای گفتن نداشتم و به اطراف نگاه می کردم. سایه درختان آن بیرون به رقص در آمده بودند. آب نور روز را منعکس می کرد. بوی خوب عثمان توس همه جا پیچیده بود. گنجشکا توی حیاط جیک جیک می کردند و مرا به این فکر می انداختند که جناب سیاستمدار در این کتابخانه چه اوقات خوبی پشت سر گذاشته. جوزیه دوباره دستهایش را جلو گرفت و از همه دعوت به نشستن کرد. بعد کراواتش را کمی شل و شروع به صحبت کرد. مهمانان عزیز، لطفاً امروز به راهنمایی‌های من گوش دهید. خوردن غذا و نوشیدن شراب آدابی دارد. از همه تقاضا می کنم حریصانه غذا نخورید. خصوصا در ابتدا نباید زیاد بخورید و از هر غذا فقط کمی بچشید، چرا که نمایش اصلی در راه است. امیدوارم همگی کمی جای خالی در شکمتان باقی بگذارید. همه شروع به خندیدن کردند و فضای شادی پدید آمد. خوردن هر کسی از پسش بر می آید، اما بعضی ها فقط غذا می خورند و از مزه ها سر در نمی آورند. شناختن مزه ها به اندازه شناختن انسان ها دشوار است و به سالها تجربه نیاز دارد. من غذاها را یکی یکی معرفی می کنم. از شما می خواهم اگر انتقادی دارید بگویید. شروع کنید، گلاس هایتان را بردارید.
بانو کنه این فوراً در کمد شراب را باز کرد و بطری شیشه‌ای بلندی بیرون آورد که حاوی ترکیب 2 نوع شراب انگور بود. این مورد را اگر جوزیه هم توضیح نمی‌داد خودم می‌دانستم. نباید قبل از غذا شراب سفید خورد، مبادا که دهان تلخ و زبان بی‌حس شود و نتوان مزه ها را از هم تشخیص داد. اما من دلم شراب سفید می‌خواست. می‌دانستم در اوقات سختی یا ناراحتی اگر شرابی بخورم که الکلش کمتر از 64% باشد افاقه نمی کند. بانو کنه این برای همه شراب ریخت و گیلاس های شیشه ای ناگهان به جواهرات سرخ رنگی تبدیل شدند که رنگ قرمز تیرهشان چشم آدمی را می زد.
بطری اصلی شراب هم به رنگ یشمی بود، از شیشه ساخته شده بود.
بانو کنعین بعد از ریختن شراب باید به عنوان نایب رئیس چند جمله ای صحبت میکرد. اما برای اینکه جزیه را برجسته جلوه دهد جایز ندانست زیاد حرف بزند. چاپستیکش را برداشت و گفت: رفقا بفرمایید نوش جان کنید.
جوزیه که برای کسی آبرو نمیگذاشت حالت آدمهایی را به خود گرفت که از مسائل جدی سر در میآورند و گفت:
نه نه نه، برای آغاز مهمانی با شکوه نیازی نیست که تمام پیش غذایتان را بخورید. پیش غذا نوعی میان وعده هم به حساب می آید. می توانید بین دو غذای اصلی هم از آن میل بفرمایید.
بعد سرش را از پنجره بیرون برد و فریاد زد: غذای اصلی!
با فریاد او توجه همه به قسمت جنوبی آبگیر جلب شد. معلوم بود آشپزخانه در جای دوری قرار گرفته و حداقل به اندازه طول آبگیر با کتابخانه فاصله دارد.
نمایش اصلی شروع شد. دختر زیبای کنگ بیشیا ظرفهای غذا را به دست گرفته بود و از میان بامبوها عبور می کرد. گاهی پیدا بود و گاهی ناپیدا. سرانجام به ابتدای پل خمیده رسید. سایه کسی که روی پل بود بر آب می افتاد. او باریکندام بود و رفتاری زیبا و دلنشین داشت. بشخاب ها را می داد و غذا می گرفت و بعد مثل نسیمی آنها را پیش می آورد و جلوی مهمان ها می گذاشت. انگار که الهه ای امروزی از کاخ ماه پایین آمده باشد. جزیه که مستحق مرگ بود مثل همیشه نقش کارگردان این صحنه زیبا را ایفا می کرد. حتی اگر توی بشقاب ها نان ذرت می دید شروع می کرد به توضیح دادن که این همان غذایی است که فلان ملکه فلان روز می خورده است. البته که نان ذرتی توی ظرف ها نبود. بعد از اینکه در پوش ظرف اصلی را برداشتند همه از تعجب خشکشان زد. داخل ظرف چینی سفید تنها 10 عدد گوجه فرنگی سرخ قرار داشت. من هم ماتم برده بود. طبق آداب مهمانی های سجو در ابتدا باید غذای گرم سرو می کردند. چیزی مثل گوشت مرغ نگینی، ماهی نگینی، میگو و معمولا هم اولین غذا همون میگو بود. تا به حال ندیده بودم کسی مهمانی را با گوجه فرنگی آغاز کند. آخر گوجه فرنگی غذا بود یا میوه؟
جزیه به آرامی کارش را انجام داد و گوجه فرنگی ها را یکی یکی داخل بشقاب مهمانان گذاشت. بعد با حالتی نمایشی گفت: بازشان کنید.
همه فوراً سر جدا شده گوجه فرنگی ها را برداشتند.
درون گوجه فرنگی ها پر بود از میگوی سرخ شده. توجه همه جلب شد.
جزیه معرفی کرد: میگوی سرخ شده معمولی را همه شما خورده اید و چیز نادری نیست. میگوی سرخ شده در این سالها به غیر از مواردی مثل چاشنی و میزان حرارت پخت پیشرفتی نداشته. حالا هم که آن را با سس گوجه فرنگی میخورند که بیش از حد غلیظش میکند و سبک غذاهای غربی را دارد. ما میگو را داخل گوجه فرنگی پخته ایم که نه تنها زیباست بلکه مزه عجیبی هم دارد. از شما خواهش میکنم خودتان بچشید. دقت کنید، گوجه فرنگی در این غذا نقش کاسه را دارد و نباید آن را بخورید.
من تحسینش میکردم. در این سالها دوست داشتم برای مردم بیشتر میگو بپزم، اما هیچ وقت به فکرم نرسیده بود که آن را درون گوجه فرنگی بگذارم. در پاییز گوجه فرنگی گران میشد و من واقعا دلم میخواست آن کاسه را هم بخورم. طبق گفته ی جوزی من هم حس می کردم آن میگو مزه به خصوصی دارد و ترشی و طعم گوجه فرنگی را به خود گرفته. دینگ کلگانده درست می گفت. حس چشایی همه ی آدم ها شبیه هم است.
به نظر من حرف جوزی در مورد آدم هایی که نمی توانند مزه غذا را تشخیص دهند درست نبود. همه می توانند مزه‌ها را تشخیص دهند. تفاوت اینجاست که نمی توانند آن را توصیف کنند. من هم فقط توانستم بگویم آه چه طعم وصف ناپذیری دارد. هنر جزیه در آن بود که می توانست مزه‌ها را توصیف کند. گرچه گاهی اوقات گزافه‌گویی می کرد، آن هم نشان از هنرش داشت. در چنان فضایی اگر آن همه گزافه نمی گفت، نمی توانست اعصاب رخوت زده ما را بیدار کند. الهی کاخ ما مدام از روی پل می رفت و می آمد و دسته دسته غذای گرم روی میز می چید. یادم نمی آید دقیقا چند نوع غذا بود، فقط می دانم بعد از 3 نوع غذای گرم دسر آوردند که خود آن هم 3 نوع بود: فرنی دانه نیلوفر آبی، کلوچه گل اسمانتوس و پودر ریشه نیلوفر آبی به همراه میوه. جوزی همچنان داشت معرفی میکرد، اما حرفهایش توجه مرا جلب نمیکرد. سخنانش را با جمله خاصی شروع میکرد، اما جزئیات بعدی معمولی به نظر میرسیدند. مرغ پنبه‌ای، گوشت مرغ قلقلی، ماهی و گل داوودی و و و را ما هم در رستورانمان سرو می کردیم. تحسین و تشکر مهمانان لحظه ای قطع نمی شد. آقای جو، این همه دانش را از کجا یاد گرفتید؟ گفتنش سخت است. این دانش را از استاد یا کتابی نیاموختم. اینها حاصل تجربیات سالیان دراز است. آقای جو، شما زندگی مفیدی داشتید. ما به گرد پای شما هم نمیرسیم. اختیار دارید، اما در دوره انقلاب بزرگ فرهنگی و سالهای مصیبت خیلی به ما سخت گذشت. بگذاریم. گذشته ها گذشته، غذایتان را بخورید. بله، خوشبختانه بعد از روی کار آمدن کمونیسم همگی میتوانیم هر روز از این غذاها بخوریم. با شنیدن این حرف ترش کردم. اگر همه هر روز از این غذاها میخوردند، پس چه کسی کارو تلاش میکرد؟ آدمای ماشینی؟ احتمالاً همین است. اما الان نمیتوانیم هر روز را به شکم پرستی بگذرانیم، چرا که آن آدمهای ماشینی هنوز اختراع نشده اند. مدیر گاو، چرا چیزی نمیگویید؟ شما نابغه مثل آقای جو را از قبل میشناختید؟
میشناختم. خیلی وقت است که ایشان را میشناسم.
پس چرا از ایشان کمک نمیگیرید؟ ایشان می توانند اوضاع رستوران شما را سامان بدهند.
ما قبلا از ایشان دعوت کرده ایم تا به ما درس بدهند.
آن که موقتی بود و عنوان رسمی نداشت.
همه ناگهان ساکت شدند و نگاه ها به سمت من جلب شد. به خود آمدم آنها داشتند با این غذای لذیذ با من معامله می کردند.
انتخاب عنوان رسمی برای ایشان سخت است. متخصص؟
منتظر ماندم جواب بدهند.
واقعا متخصص چه بود؟ علم، ادبیات، هنر؟ از هیچ کدام سررشته ای نداشت. کسی گفت متخصص
و باقی حرفش را خورد. متخصص خوردن در فرهنگ ما دشنام است.
شخص دیگری گفت بلد است.
او هم ادامه نداد. میخواست بگوید بلد است غذا بخورد. مگر کسی است که بلد نباشد؟
بانو کنه این چپستیکش را بالا گرفت و گفت خارجی ها برایش اسمی دارند. میگویند مزشناس. عالی، درست است. مزشناس. بیایید به سلامتی مزشناسمان گیلاسی بنوشیم.
جوزی از این پیروزی در پوست خود نمی گنجید و نمی توانست آن کت و شلوار قدیمی را تاب بیاورد. گیلاسش را برداشت، میز را دور زد و به سمت من آمد. بعد با تمام توان آن را به گیلاس من زد. چیزی نمانده بود که گیلاس شیشه نازک بشکند. بله، زندگی او تازه به نقطه اوجش رسیده بود.
او در تمام عمرش همه چیز را با تمام توان بلعیده و مورد توجه کسی واقع نشده بود. حتی بعضی ها با او مخالفت کرده بودند، مگر اینکه همان خارجی ها به ارزش واقعی او پی ببرند.
از جهالت و ناآگاهی خودم همچنین از اینکه بانوکن این شکستم داده بود احساس انزجار و تنفر می کردم. من فقط از چیزی مثل غذای سریع خبر داشتم و خودم را برای عنوانی چون مزه شناس آماده نکرده بودم. القابی مثل دیو شکم پرست و غیره دیگر بر افتاده و به مزه شناس تبدیل شده بودند. عنوان گوشنوازی بود که می توانست مثل غذای سریع ما سوداوری داشته باشد. اگر انجمن جهانی مزه شناسان تأسیس می شد، جزی لیاقت آن را داشت که نایب رئیس آن انجمن شود. رئیس هم حتما فردی فرانسوی می بود، اما نایب رئیس بیشک از چین انتخاب می شد. همه در آن فضای شاد دهمین غذا را هم بلعیدند. بعد کند بیشیا وارد شد، از همه پرسید که غذاها چطور بود. مهمانان پشت سر هم تشکر کردند و از کند بیشیا خواستند با ما گیلاسی شراب بنوشد. من ایستادم و برایش شراب ریختم. گیلاسم را بلند کردم و گفتم خانم جو، متشکرم. غذاهای شما واقعا خوشمزند. هم از شما متشکرم و هم از فرزندتان. او برای این مهمانی خیلی زحمت کشید. من به کند بیشیا هم احساس خوبی نداشتم، اما باید اعتراف کنم که واقعا دست پخت خوبی داشت و در حد آشپزی درجه یک بود. بهتر بود او رئیس یا نایب رئیس آکادمی آشپزی باشد. اما عجیب است که کار دنیا همیشه همینطور بوده. کسی که کاری انجام میدهد از آن که در مورد آن کار لاف میزند عقب میماند و کسی که غذا درست میکند از آن که آن غذا را میخورد. کند بیشیا خیلی خوشحال شد. گفت اختیار دارید، جلب نظر شما کار آسانی نیست. بعد رو به همه کرد و گفت نتوانستم آنطور که باید از شما پذیرایی کنم. خودم از چند غذا راضی نبودم. الان پاییز است و جوانه خیزران پیدا نمی شود. مجبور شدم از کنسرو آن استفاده کنم. این چه حرفی است؟ بیایید بیایید به سلامتی همسر مزه‌شناس گیلاسی شراب بنوشیم. بعد از آن بانو کنه این گیلاس ها را جمع کرد. فکر نکنید ضیافت تمام شده بود. هنوز زود بود. آنها داشتند فقط وسایل صحنه را عوض می کردند. جوزیه این بار یک دست گیلاس ایشینگی ارغوانی در آورد. گیلاس ها شبیه هلو بودند و دستان ما به دوران ها مثل برگ های هلو. شراب را هم عوض کردند و قدری شراب کهنه شاوشینگ آوردند. در نیمه دوم مهمانی، همه اوج گرفته بودند و بایست کمی از درصد الکل می کاستند. شراب زرد طبع ملایمی دارد و دهان را تند و زبان را بی‌حس نمی کند. چشمم به کمد شراب ها خورد و دیدم که دو بطر هم شراب وولیانگ دارند، اما آن را برای مراسم قبل از خوردن سوپ گذاشته بودند. با خودم گفتم هزینه این مهمانی از کجا پرداخت شده؟ حساب بانکی جوزیه یا بودجه تبلیغاتی که حامی مالی تقبل کرده بود؟ بعد از اینکه کند بیشیا ما را ترک کرد، نیمه دوم مهمانی با سرو غذاهای گرم و دسرهای سری دوم آغاز شد. سنجاب و ماهی ماندرین، ران گوسفند پخته شده در عسل، اولین غذای جهان، یاوزه یشمی، پیراشکی‌های بخارپز کریستالی و نمایش با ورود اردک سلایم نقطه اوج خود رسید. اردک سلایه در اصل تشکیل شده بود از کبوتری که توی شکم یک مرغ گذاشته بودند و آن مرغ را هم توی شکم یک اردک گذاشته بودند. بعد از پخت شما فقط اردک کامل را روی دیس غذا می دیدید. بعد همان را با تخم بلدرچین تزئین می کردند. انگار که آنها تخم آن اردک باشند. مهمانان با دیدن آن غذا هیجان زده شدند. مدیر گاو، ببینید به نظرتان این اوج کمال نیست؟ هست. بعد از دیدن این همه توانایی حتما باید از مدیر جو بخواهید به رستورانتان بیاید و راهنمای فنی شما باشد. اگر ماهی به او 100 یوان هم بدهید میارزد. متوجه داستان شده بودم. احتمالا موضوع کلیدی مهمانی آن روز هم همین بود. برای همین سریع دست به ضد حمله زدم و گفتم سزاوار ایشان نیست؟ معبد ما کوچک است، چون این بودای بزرگی در آن جای نمی گیرد. معبد شما کوچک نیست، زاویه دیدتان را باید تغییر دهید. خوشبختانه آن اردک سلایه به کمکم آمد. بعد از آن که آن را تکه تکه کردن، دیگر کسی تمایلی به حرف زدن نداشت، چرا که نمی توانستند با یک دهان همزمان دو کار انجام دهند. ساعتم را نگاه کردم. خوردن آن وعده غذا بیشتر از 3 ساعت زمان برده بود. تازه بعدش می خواستند شراب وولیانگ بخورند که من هم خیلی دوست داشتم بخورم و احتمالاً سوپ ویژه‌ای به عنوان حسن ختام در انتظارشان بود و بعدش هم گلابی یا آناناس می آوردند. جرأت نداشتم تا آخر مهمانی بمانم، چرا که بعد از ضیافت نهار میخواستن چای بنوشند. آن وقت ناچار میشدم تا خرخره بخورم. ناگهان بلند شدم و گفتم واقعا معذرت میخواهم، من بعد از اینجا قرار ملاقات دیگری هم دارم و نمیتوانم تا انتهای مهمانی همراهیتان کنم. آقای جو، ممنونم، مهمانان عزیز، ممنونم، ممنونم، ممنونم. پشت سر هم تشکر می کردم و عقب عقب می رفتم. 5 قدم که عقب رفتم، رویم را به سمت بیرون گرداندم و پا روی پل خمیده گذاشتم. روی پل که بودم سرم را برگرداندم و به پنجره های بزرگ نگاه کردم که هنوز آنجا بودن. رفتارم خیلی بی‌ادبانه بود، انگار داشتم فرار می کردم. اگر بدون خداحافظی با خانم صاحب خانه آنجا را ترک می کردم ناراحت می شد، چون خیلی به آداب معاشرت اهمیت می داد. کند بیشیا و دخترش هنوز مشغول بودند. وقتی شنیدند می خواهم بروم کمی جا خوردند. ای وای، نکند غذایی که من درست کرده بودم خوب نبوده و به مزاقتان خوش نیامده؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه، غذای شما واقعا خوب بودند. اگر وقت داشتید به رستوران ما بیایید تا بیشتر از شما بیاموزیم خوب میشد. کنگ بیشیا خندید و گفت چه میگویید؟ همه این غذاها را شما هم میتوانید درست کنید. مشکل اینجاست که مثل من این همه زمان ندارید تا با دقت آنها را بپزید. پختن غذاهای این یک وعده بیشتر از 10 روز زمان برده. نمیخواید بیشتر بنشینید؟ سوپ هنوز مانده. میتونم. بعد ناگهان یاد مسئله ای افتادم و گفتم خانم جو، چرا امروز بین دسرها فنجان کدو تنبلی نبود؟ در دوره مصیبت وقتی که من و آقای جو برای آوردن کدو تنبل رفته بودیم، او گفت میخواهد غذایی به نام فنجان کدو تنبلی اختراع کند که طعم معرکه‌ای خواهد داشت. کنگ بیشیا خندید و گفت به حراجیف او گوش ندهید، او از دار دنیا فقط همین دهان را دارد. از خانه پلاک 54 خارج شدم و به سمت غرب راه افتادم تا به خانه آر بروم. خدای من، آنجا هم یک میز غذا انتظارم را می کشید. دیگر اشتها نداشتم. نه اردک سلایه هضم شده بود و نه حرفهای آنها. اما دلم می خواست با آر و پدرش چند گیلاس شراب بنوشم. به خصوص شراب سفید 64% که بعد از خوردن جرعه‌ای مثل سیمی داغ راهش را به معده ام باز کند و شادی و خوشبختی بی اندازه مردم را به یادم بیاورد. پاییز تمام شهرها طلایی رنگ است، سجو هم مستثنا نیست. پاییز اینجا خنک است و از حیات خانه ها بوی خوش اسمانتوس می آید. کم پیش می آید که بتوان از داخل کوچه ها آسمان آبی یا ابرهای سفید متراکم را دید. یک شنبه ها رفت آمد توی خیابان ها کم است. اکثر مردم توی خانه ها میمانند و با هم غذا میخورند. توی کوچه ها از پنجره خانه ها بوی غذا بیرون میزند و حتی میتوان صدای جلز و ولز سرخ شدن مواد غذایی را هم شنید. برای اینکه از خانه پلاک 54 به خانه آر برسم، بایست از جلوی خانه قبلی من رد میشدم. آنجا اصلا تغییر نکرده بود. در سنگی و دیوارهای سفید و 5 اتاقی که در ردیفی تنگ هم قرار گرفته بودند هنوز همانجا بودند. ساختمان جوزیه که به سبک غربی ساخته شده بود هنوز آن داخل بود.
حس می کردم ریکشای آر را می بینم که جلوی در ایستاده و جوزیه با آن قبای بلندش بیرون می آید و روی صندلی ریکشا می نشیند. زنگوله زیر پایش را به صدا در می آورد و به جوخوشینگ می رود تا سوپ کل رشته‌ای بخورد. در تمام این 40 سال او تجسم خوردن بوده و مثل شیطانی به من چسبیده. او مسیر زندگی مرا انتخاب کرد، حتی شغلم را. من از او بیزار بودم، با او مخالفت میکردم و میخواستم از او دور بمانم، اما امکان نداشت. حالا میخواستند او را به زور راهنمای فنی رستوران من کنند و تازه 100 یوان هم حقوق بگیرد. حاضر بودم از یانگ جونگ با او بخواهم چون این کاری انجام بدهد و در ازایش 120 یوان حقوق ماهانه به همراه پاداش به او بدهم. جزئی که کاری بلد نبود انجام بدهد. او فقط میتوانست به مردم یاد بدهد که چطور وقت کشی کنند و پولشان را هدر بدهند. کار او با کار من ارتباط زیادی نداشت. مزه‌شناس، بدان که تا وقتی که من توی معبد باشم تو را به داخل راه نخواهم داد. همین که به خانه آر رسیدم شکایت و غم و غصه را فراموش کردم. اینجا جهان شادی بود که ولخرجی و ریا و گزافه‌گویی در آن جایی نداشت. حیات خلوت پر از آدم‌هایی بود که داشتن تخمه می‌شکستند و شیرینی می‌خوردند. تمام اعضای خانواده من هم آمده بودند، از جمله نوه کوچکم که تازه 1 سالش تمام شده بود. او سفید و توپل بود. او دیگر می توانست با ما غذا بخورد و بخندد. گاهی اوقات چرت می زد و انگشتانش را دور انگشت دیگران جمع می کرد تا نشان دهد دارد با آنها خداحافظی می کند. حالا دیگر همه بچه ها تک فرزند بودند و یک بچه حداقل 6 آدم بزرگ را دور خودش داشت که برایش خرج کنند و انرژی صرف تربیتش کنند. توی حیات خلوت همه دور این بچه جمع شده بودند. به او غذا می دادند، او را می خنداندند و از آغوشی به آغوش دیگر می فرستادندش. کسی می خواست حبه‌ای قند در دهان نوه‌ام بگذارد، اما او فوراً آن را تف کرد و بیرون انداخت. چه شده؟ قند نمی‌خورد؟ چیزی خوشمزه تر می‌خواهد. بیا بیا شکلات را امتحان کن. دیگری یک شکلات برداشت، زرورقش را تا نیمه باز کرد و توی دست بچه گذاشت. همانطور که پیش‌بینی می‌کردند، بچه آن را به دهان برد و ملچ و ملوچ کنان خورد. همه خندیدند و گفتند چه بچه باهوشی، میداند چه چیزی خوشمزه است. سرم ناگهان داغ شد. امکان نداشت. حتما بعد از اینکه بزرگ شد میخواست مزه شناس بشود. من در تمام عمرم به جزئی اهمیت ندادم، پس به تو موجود کوچک هم اهمیت نخواهم داد. دست دراز کردم و شکلات را قاپیدم. بعد حبه قند را به زور توی دهان کوچکش چپاندم. صدای گریه بچه بلند شد. همه سرزنشم کردند. فکر میکردند من پیر مرد مشاعرم را از دست دادم.
صدا برداری، انتخاب موسیقی و میکس، سروش اعتصامی، تهیه کننده راضیه هاشمی. Thank you.
سلام. لحظه هاتون خوش. من رازیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.